سلام به برنامه پنجی اثر از رادیو سولی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه در آستانه برگزاری نشست استانبول، ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر طرح موسوم به اصول مشترک را به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کردند.
خود دخالت سازمان ملل متحد یک نقطه خیلی مثبت است.
چرا 10 میلیون افغانی اختصاص داده شده به مبارزه با ویروس کرونا در بدخشان دوباره به کابل منتقل شده؟
متاسفانه از پول ورودی ما نتونستیم به مواقع و وجا استفاده کنیم، پول رفت به ورودی ملی.
و در ادامه سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در میانمار از کشته شدن بیش از 80 تن دیگر خبر داده شده. نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید نشست ترکیه احتمالاً هفته جاری برگزار می شود. ملاقات سفیر پاکستان با نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل و حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران. تفصیل خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه خبر دادن می گوید ممکن این نشست در هفته جاری برگزار شود. صالح امروز در گردمای مردم کودامن در شمال کابل گفت روز گذشته در این مورد با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان صحبت کرد. او در مورد بخش های کلیدی اجندای نشست ترکیه گفت:
اجندایی که برای ترکیه پیش بینی شده، اول مسئله توافق روی ارزش هاست. هر لحظه که طالب پذیرفت که جز جامعه است و توان تسلط و سلطه کلی را نداره، دروازه برای مابقیه بحث ها باز میشه. اجندای دومه که احتمالاً در ترکیه مطرح است، مسئله آتش بس است.
صالح همچنان بر ایجاد حکومت صلح تاکید کرد و به مردم اطمینان داد که بحث‌های صلح به گونه پنهان صورت نخواهد گرفت و با مردم در زمینه مشوره خواهد شد. طالبان هنوز در مورد اظهارات صالح چیزی نگفتند. در گذشته این گروه با انتخابات مخالفت کرده و گفته که در مورد برقراری آتش بس در میز مذاکره بحث خواهد کرد. سفیر پاکستان در کابل میگوید در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روند صلح را به بحث گرفته. منصور احمد خان از این ملاقات در توییترش امروز خبر داد. او نوشته در ملاقات با آقای خلیلزاد رای پیشرفت صلح در افغانستان به شمول نشست آینده ترکیه را مورد بحث قرار داده. او جزئیات بیشتر نداد اما گفته که کشورش از افغانستان صلح‌آمیز حمایت میکند. مقام های افغان همواره گفتند اسلام آباد از طالبان حمایت کرده و به این گروه در خاک خود پناه داده، اما اسلام آباد این اظهارات را رد میکند. ده ها تن از معلولین و ورثه قربانیان جنگ در بغلان با راه اندازی تظاهرات خواهان دسترسی به حقوق و امتیازاتشان شدند. معترضان امروز شارای شمال کابل را در ناحیه شرق پل خمری برای 4 ساعت مسدود کردند و گفتند به خاطر نداشتن تذکره الکترونیکی در حال حاضر از دسترسی به امتیازاتشان محروم شدند. عبدالوهاب یکی از معترضان:
تذکره الکترونیکی دو ماه شده آمده، ماه ما 3 سال 4 سال مانده، ما ماه ماندگی ما از همون تذکره سفید مان بده، ماه جدیدی که به تذکره الکترونیکی قبول داریم ما.
برخی از معترضان میگویند روند توزیع تذکره الکترونیکی در بغلان از 2 ماه به این سو آغاز شده و آنها بنابر دلایل مختلف از جمله کندی روند و ازدحام مردم تا هنوز نتوانستند تذکره های الکترونیکی به دست آورند. در این حال عبدالصبور صابر رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت بغلان گفته داشتن تذکره الکترونیکی یکی از شرط های اساسی برای به دست آوردن امتیازات و حقوق است. او گفته که بیش از 12,000 معلول جنگی ورثه شهدا در بغلان ثبت راجسترن. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ایران از حادثه در بخش شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادن. از این حادثه یک روز پس از آن گزارش شده که تهران از راه اندازی سانتریفیوژ های جدید با قابلیت غنی سازی بیشتر یورانیم خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بیان که در مورد حادثه امروز در نطنز جزئیات دهد گفت این حادثه تلفات در پی نداشته و نه هم باعث آلودگی شده. سال گذشته آتش سوزی در تاسیسات هسته‌ای نتنز رخ داد که به گفته دولت ایران اقدام برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای این کشور بود. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش و ایالات متحده مخالف شدید تلاش‌های روسیه در اوکراینند. دومینیک راب این تلاش‌های روسیه را بی‌ثبات کننده خواند و امروز گفت از تصاویر، ویدیوها و سندهایی که اخیراً جمع‌آوری شده معلوم می‌شود که نیروهای مسلح روسیه تحرکاتشان را در شبه جزیره کریمیا افزایش داده و این نگرانی را ایجاد کردند که شاید مسکو در حال آماده شدن برای اعزام نیرو به شرق اوکراین باشد. کرملین خواست غرب برای عقب نشینی نیروهایش را در کریمیا رد کرده و گفته که نیروهایش تهدید بار نمیارند. اظهارات امروز دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در حال صورت گرفته که ولادیمیر زولنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته در مورد وضعیت کشورش با رجب طیب اردوغان امتای ترکیه خود صحبت کرد. پس از این گفتگو اردوغان اقدامات اخیر در منطقه را نگران کننده خواند و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین از طریق گفتگو حل شود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر طرح موسوم به اصول مشترک نامادهی را به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کرده و از آنها خواسته شده که پیش از نشست استانبول روی برخی بخش‌های مهم آن توافق کنند. آتش بس سراسری و ایجاد حکومت انتقالی شامل این طرح است و در آن روی رعایت حقوق بشر، مشارکت مساویانه زنان و برخی مسائل دیگر تاکید شده است. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز گفت که نشست استانبول در هفته روان احتمالاً برگزار خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر اصولی را زیر نام اصول مشترک نمادهی هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و هیئت مذاکراتی طالبان ارائه کردند تا پیش از نشست استانبول روی برخی بخش‌های مهم آن توافق کنند. آتش بس سراسری، ایجاد حکومت انتقالی که زمینه برقراری حکومت فراگیر و پایدار را فراهم کند، تأکید بر حقوق بشر به ویژه مشارکت برابر زنان و داشتن روابط خوب با کشورهای همسایه، منطقه و جهان از موارد مهم این اصول خوانده شده‌اند. در نامه‌ای که سفارت افغانستان در دوحه به وزارت خارجه فرستاده، آمده که طالبان با دریافت این اصول با شرکت در اجلاس استانبول و کاهش 90 روزه خشونت توافق کردند، ولی خواستار 2 روز فرصت برای مشورت در آن گروهی شدند. هیئت دولت افغانستان هم در پاسخ به این اصول بر نظام اسلامی و وحدت ملی تأکید کرده و خواستار انتقال قدرت از راه انتخابات، جلوگیری از انتقال تروریستان از کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان شده و تأکید کرده که صلح نباید باعث آغاز جنگی دیگر شود. این متن در 18 مای حمل به وزارت خارجه فرستاده شده، اما سازمان ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر این اصول مشترک نمادهی را در 15 حمل به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان ارائه کرده بودند. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که سفارت افغانستان در دوحه این متن را به این وزارت فرستاده است. گران هیوا، سخنگوی این وزارت، در پیامی بر رادیو آزادی نوشته است: نظریات خود را بعد از انجام ارزیابی‌های لازم در شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به این اصول و غنامندی بحث‌ها با ملل متحد و کشورهای میزبان در میان گذاشتیم. هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حاضر به گفتگو در این باره نشدند. این موضوع در حال مطرح شده که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، پس از دیدار با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل، گفت که طرف افغانستان باید به این نشست با یک طرح واحد بروند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، هشدار داد که اگر نشست استانبول نتایج موفقیت آمیزی به دنبال نداشته باشد، ناچار خواهد شد که برای حفاظت از مردم دست به کار شود.
خدا کنه که امنی استانبول پروگرامش نتیجه بتن، آتش بس شود و ترکا حمایت از مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی ما، امنیتی ما کمک بکنه، اینا حاضر هستن.
این در حال است که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سخنرانیش در نشست در کوهدامن کابل گفته که نشست استانبول در هفته جاری آغاز می شود و با طالبان و دیگر طرف ها بحث جدی صورت می گیرد.
شنیدید که طرح نمادهی موسوم به اصول مشترک را ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر به هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کرده و از آنها خواسته شده که پیش از نشست استانبول روی برخی بخش های مهم آن توافق کنند. پیش از این زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان ماه گذشته میلادی طرح را به هدف تسریع روند صلح افغانستان به مقام های حکومت افغانستان، چهره های سیاسی و هیئت های مذاکراتی دولت و طالبان ارائه کرده بود. در گفتگویی که با یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان از طریق اسکایپ داشتم، نخست از او پرسیدم که به باورش ارائه طرح دیگر که نامش اصول مشترک گذاشته شده به چی معناست؟
خود دخالت سازمان ملل متحد یک نقطه خیلی مثبت است و همچنان یک سلسله نکات را که یا پیش از اینکه به جلسه برن سرش فوکس به خاطر میشه که خواسته به نحوی یک طرف عمده قضیه است و نه تنها خواست حکومت افغانستان بلکه خواست مردم افغانستان است. ما بارها، یعنی اگر برتون بگویم که فرق بین جلسات آغازین دوحه و این جلسه استانبول، یک فرق عمده‌ای در می است که آن زمان سه طرف قضیه که آن هم یک طرف مهم قضیه آنقدر به شکل ملموس دخالت در موضوع نداشت که حکومت افغانستان بود، زیادتر قضیه از طرف ایالات متحده آمریکا کنترل می شد که خودش در این حالت یک ذل عظیم و ثلث بود. اما حال دخالت سازمان ملل متحد چیزی است که در مجموع به شمول خود انستیتوت صلح افغانستان که خواست با جهانیان شریک ساخته بود که باید نظارتگری این موضوع و آلی فشار از طرف سازمان ملل متحد باشه. اما اگر با چنین شیوه ما هنوزم یاد فوکس تر از این شوه که نقاط خیلی زیاده پیش از این که جلسه رسما آغاز شوه، اما پیش از جلسه سرش بحث شوه، فکر کنم ارزش جلسه استانبول کاهش میده، به خاطر که باز او زمان جلسه به شکل سمبولیک خواهد بود نه به شکل ای که سر مسائل بسیار عمده در آن بحث شوه.
چقدر مهم است که از فرصت موجود برای دستیابی به توافق صلح و پایان جنگ در افغانستان استفاده شود؟
فکر کنم که جلسه استانبول نظر به جلسات مکرر دوحه خیلی چیز کم و وقت کمی است که ما بتانیم به نتیجه ملموس برسیم، چون در آن جلسات بسیار دوامداری که ما نتانستیم متاسفانه به یک نتیجه ملموس برسیم، مشکل است که در این جلسه برسیم. اما نکات بارز و مثبتش همین است که حال سازمان ملل متحد و باز نهادهای دیگه هم به شکل ناظر شریک هستند در قضیه، اما صرف به اشتراک از یا کفایت نمی کنه، بلکه به شکل یک حاله فشار باید فشار وارد کنند در آن حالاتی که ما نتانیم به او چیزهایی که روی یک پلان سنجیده شده ما داریم و طرفین سر از او اگر عمل نمیکنه باید فشار وارد کنند.
اگر این فرصت از دست رود، به نظر شما چی تاثیرات ناگوار بر روند صلح افغانستان خواهد داشت؟
متاسفانه که تاثیرات ناگوارش هنوز هم است که ما در قدر وقتی که جلسات دوحه جریان داشت و نتیجه نداد، اگر این فرصت هم از دست بدیم فکر نکنم که آن ارزشی که به گروه های مختلف و به طرف های مختلف، مثلا هم حکومت افغانستان هم گروه طالبان و همچنان دیگر کشورهای منطقه که در این موضوع به نحو دخیل هستند، این ارزش شاید باز از دست بدن و شاید جهان هم سر موضوعات الترناتیو فکر کنند که از راه چای دیگی استفاده کنند. در غیر از آن من فکر کنم یک چانس طلایی هم به تحریک طالبان و هم به حکومت افغانستان است که از این چانس استفاده کنه، چون مردم افغانستان هم خواهان چنین موضوعات. اما مهم این است که خوبتر مدیریت شود. اگر مدیریت نشه باز هم ما به یک صلح واقعی نمیرسیم.
گفتگوی بود با یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که نشست استانبول در مورد گفتگوهای صلح افغانستان احتمالاً در هفته روان برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این نشست، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز هم با برخی از افراد از جمله سفیر پاکستان دیدار کرده. خلیلزاد دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به طور جداگانه دیدار کرد. او در دیدار با عبدالله گفته که جهان انتظار دارد حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند. شورای عالی مصالحه ملی امروز اعلام کرد که مسوده طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و از سوی یک کمیته تهیه و توحید به رئیس این شورا سپرده شد و قرار است به زودی در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای تایید ارائه شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو صدی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار خبرهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان میگویند که ده ها میلیون افغانی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا دوباره به کابل منتقل شده. آنان ضعف مدیریتی و نبود ظرفیت مصرف را از علت های اصلی میدانند، اما مسئولان صحی چیز دیگری میگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سال قبل پس از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ولایت بدخشان، حکومت افغانستان 150 میلیون افغانی را در اختیار مسئولان بدخشان گذاشت تا این بیماری همگیری مبارزه کنند. مسئولان گفته بودند که کارهای گوناگونی میکنند و از جمله تبلیغات و خریداری وسایل بهداشتی تحت نظر یک کمیسیون متشکل از ادارات ملکی و نظامی. اما برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که 70 میلیون افغانی از پول مبارزه با کرونا به کابل برگردانده شده. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان علتش را این گونه بیان میکند.
متاسفانه از پول و بودجه ما نتونستیم به موقع و بجا استفاده کنیم. پول رفت به بودجه ملی، یه حق مردم بدخشان بود، باید به مصرف میرسید. یه در اثر ضعف کاری متاسفانه پول رفت به بودجه ملی به دوره.
برخی از مردم بدخشان هم موافقند. احمد الله باشنده مرکز بدخشان میگوید که مسئولان محلی باید پول اضافی را تجهیزات طبی برای مراکز درمانی این ولایت خریداری میکردند.
مردم بدخشان از لحاظ خدمات صحی کاملا عقب مانده هستند. خیلی جای تاسف‌بار است. واقعا برای حکومت محلی بدخشان جای شرم است که نتونست مدیریت درست از پول بکنه و به مصرف رسانده نتونست. ما نهایت تاثیر هستیم از این وضعیت.
اما مسئولان صحی در بدخشان میگویند که از بودجه کرونا هم با این بیماری مبارزه کردند و هم وسایل مورد نیاز صحی را برای شفاخانه مرکزی این ولایت خریداری کردند. محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید:
ما تمام نیازمندیه که برای شفاخانه بود، قبل چپرکت و انتلاتور ادویه خریداری کردیم و موادی که محافظتی سیار خریداری کردیم. خوشبختانه که 10 امبولانس خریداری کردیم.
خاوری می افزاید که شفاخانه مرکزی بدخشان به یک پای ماشین تولید اکسیژن نیاز داشت که از سوی وزارت صحت عامه خریداری شد. به گفته مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان، از آغاز بیماری کرونا در این ولایت 650 تن به ویروس مبتلا شده و تا اکنون 25 نفر از این بیماری جان دادند. اما آمار غیر رسمی شاید به مراتب بیشتر از این باشد.
همکارم گزارش می‌داد، شنیدید که ده ها میلیون افغانی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا دوباره به کابل منتقل شده. این را اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان گفتند. البته این مقدار پول از بدخشان دوباره به کابل منتقل شده. آنها گفتند که ضعف مدیریتی و نبود ظرفیت مصرف از علتهای اصلی این اقدام بوده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر درباره ادامه اعتراض ها در میانمار برایتان می گوییم که در نتیجه دوام سرکوب معترضان، ده ها تن از معترضان کشته شدند. اما اکنون برای اولین بار یک زن به عنوان رئیس یکی از ناحیه‌های شاروالی کابل تعیین شده و او به تازگی کارش را در این سمت آغاز کرده. باشنده‌های محل از این اقدام استقبال کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کار ناحیه، کار با مردم، عرضه خدمات بر مردم.
صدای آمنه مایار که به تازگی رئیس ناحیه 15 شاروالی کابل تعیین شده است. خانم مایار 2 پیش در یک رقابت آزاد استخدام معاون رئیس این ناحیه شده بود. او میگوید که ریاست ناحیه مسئولیت بزرگ است و امیدوار است که بتواند خدمات خوبی برای مردم انجام دهد.
البته یک مقام نه، یک امتیاز نه، بلکه یک مسئولیت بسیار بزرگ است. از خداوند تمنا دارم که در این مسئولیت بزرگ، در بهتر ادا کردن از این مسئولیت بزرگ، مرا کمک و یاری برسان.
خانم مایار گفته که در تاریخ افغانستان برای اولین بار یک زن به عنوان رئیس یکی از نواحی شاروالی کابل تعیین شده و این به گفته او نشان می دهد که تعهد و توانایی زنان سبب پیشرفت آنها می شود. شماری از باشنده های ناحیه 15 شاروالی کابل نیز از کارکردهای خانم مایار اظهار رضایت می کنند و امیدوار هستند که او بتواند خدمات بهتری را برای مردم ارائه کند. نقیب الله یکی از آنها است.
ساحه بسیار منظم، بسیار پاک است، چویا بسیار پاک است. یا یک روز بعد مسئولین ما در کوچا میگرده و امیدوار هستیم که در آینده اما توجه داشته باشم.
محمد حسن حسین باشنده دیگر ناحیه 15 شهر کابل میگوید که آمنه مایار رئیس این ناحیه با مردم نیز برخورد مناسبی دارد.
دسترسی اهالی ناحیه 15 به دفتر مناسب غرض رفع مشکلات اجتماعیشان بسیار آسان میباشند. از خداوند آرزو دارم که در کارهای روزمره خود موفق باشند.
از سوی هم شاربالی کابل میگوید که آمنه مایار بر اساس تواناییش به عنوان رئیس ناحیه 15 شهر کابل تعیین شده است. سمیرا رسا سخنگوی شاربالی کابل بر رادیو آزادی گفت که این اقدام شاربالی کابل به پیشینه است.
بر اولین بار در رأس یکی از نواحی در طول تاریخ شاروالی کابل یک خانم به عنوان رئیس تعیین میشه که به اساس ظرفیت و توانمندی و کارهایی که انجام داده بود از سوی رهبری جدید شاروالی کابل به عنوان رئیس ناحیه اینا انتخاب شدن که اقدام رهبری شاروالی کابل قابل ارزش است.
پیش از این شاروال ولایت دایکندی یک زن بود. همچنین شمار معاونان والی هم در چند ولایت زنان بودند. یک هفته پیش رشیده شهیدی والی دایکندی شد و در حال حاضر تنها والی زن در افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تازگی نیروهای امنیتی در برما یا میانمار ده‌ها تن را کشتند. سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در آن کشور همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که احتمال دارد در میانمار جنگ داخلی شود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از مصطفی صدیقی بشنوید.
بیش از 80 تن در برما به دست نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این تازه ترین موج سرکوب علیه طرفداران دموکراسی در برما یا میانمار خوانده می شود. میانمار از اول ماه فوریه شاهد ناآرامی است. در آن هنگام نظامیان کودتا کردند و آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور جنوب شرق آسیا را از قدرت کنار زدند. گزارش ها می رسانند که در تازه ترین کشتار گروهی نیروهای امنیتی بر معترضان در شهر باگو در نزدیکی شهر یانگون آتش گشودند. بر پایه گزارش ها تازه ترین رویداد در 9 اپریل رخ داد، اما خبر کشتار گروهی یک روز بعد منتشر شد. گفته می شود که اردو اجساد را توسط لاری ها منتقل می کند و گمان می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. گروه ناظر انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار گفته که از هنگام به قدرت رسیدن اردو نیروهای امنیتی میانمار بیش از 700 نفر را کشتند. معترضان در بسیاری از شهرها و شهرک ها به گونه مسالمت آمیز اعتراض می کنند، اما سرکوب شدید باعث شده که تعداد از معترضان مسلح شوند. آنان از سلاح‌های شکاری و بمب‌های آتشزا کار می‌گیرند. در این حال خونریزی و بی‌ثباتی بر تقریبا 20 گروه قوی مسلح در برما اثر می‌گذارد. این گروه ها بخشای از آن کشور را به خصوص در مناطق مرزی تحت کنترل خود دارند و از چند دهه چند بار در برابر اردو جنگیدند. در هفته‌های گذشته چند تن از این گروه های مسلح حمله هایشان را علیه نیروهای اردو و پلیس برما شدت بخشیدند. ماه گذشته نماینده سازمان ملل متحد در امور برما به شورای امنیت این سازمان گفت که برما در آستانه مبدل شدن به یک دولت ناکام قرار دارد و احتمال بروز جنگ داخلی هم متصور است. کودتای نظامی ماه فوریه با تجربه یک دهه دموکراسی در میانمار نقطه پایان گذاشت. رهبران نظامی میانمار میگویند که انتخابات ماه نوامبر پارسال تقلبی بود. در آن انتخابات حزب به رهبری آنگ سان سوچی با تفاوت زیاد برنده شده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برخی از فرهنگیان بامیان به کمک شماری از نهادهای خیریه در محبس آن ولایت یک کتابخانه ایجاد کردند. آنان از 2 سال پیش کارزار جمع‌آوری کتاب را شروع کرده بودند. این که هدف اصلیشان چیست در این گزارش بشنوید.
زندان مرکزی بامیان با بیش از 200 زندانی برای نخستین بار به ابتکار برخی از فرهنگیان این ولایت دارای یک کتابخانه شده. جاوید غرجستانی با شماری دیگر فرهنگیان بیش از 2 سال برای ایجاد این کتابخانه تلاش کرده. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در سال 1398 در ماه حوت هنگامی که به ملاقاتی یکی از دوستای همسنفی دوران مکتب خودم محبس رفتم، بازنا شیشتیم و روی امی موضوعات چیگونه وقت گذراندن در داخل محبس صحبت کردیم. باز با اونا صحبت کردیم و ما استرسی از این که تا زندان خلاص میشیم دیوانه نشویم و تا هفته آینده را اونا برای ما یک درخواستی جور کردن از داخل محبس که بعد از اون ما یک اینمی کار را به صورت رسمی تر شروع بکنیم کارزار کمپاین جمع‌آوری کتاب را.
اکنون این کتابخانه روزنه امید برای داشتن فردای بهتر برای برخی از زندانیان شده است. شیر محمد 29 ساله 8 سال می شود که زندانی است. او در گوشه نشسته و سرگرمی خواندن دیوان اشعار اقبال لاهوری است. او میگوید از کتابخانه لذت میبرد.
همین زندگی خودش یک پیچ و خم زیاد داره، اما کتاب ها هم رقم است. هر کتابی یک چیز نوی تو یاد میده، یک شیوه زندگی نو ازش یاد میگیری، اخلاق خوبتر یاد میگیری ازش. این کتاب قدر که ورده بر ما هم بود مطالعه کنه میره. همه پیش از اینکه کتاب نبود، مردم ما فقط دونمو مورو مصرف بودون و والیبال و شطرنج و چیزایی که بعد ازشان نمیخورد. این حال اگر یک دونه کتاب و برای در درست مطالعه کنه، یک چیز ازش بیشتر یاد میگیرد. هم به درد خودش میخوره، هم به درد جامعش، هم به درد فامیلش میخوره.
شیر محمد از حکومت میخواهد برنامه های گوناگون آموزشی را در زندان راه اندازی کند تا آنها را به کارهای مثبت سوق دهد. در حال حاضر این کتاب ها در کنج مسجد محبس جای گرفته و زندانیان کتاب های مورد علاقه شان را در سلول های زندان مطالعه می کنند. محمد زکی فصیحی مدیر زندان بامیان میگوید تا کنون بیش از 1000 جلد کتاب به ابتکار فرهنگیان بامیان برای زندان جمع آوری شده است. او میگوید قرار است به زودی یک اتاق مخصوص برای این کتاب ها ساخته شود تا زندانیان بتوانند از آن به طور منظم برای مطالعه استفاده کنند.
چون محبس هم جایی است که باید در اون محبوسین این اصلاح مجدد شوند و به خاطر از این که دوباره اینا از آن آمر مخشوش نسازند، این ضرورت مبرم به این میتک یک مرکز مطالعه یک خوب است. این مرکز مطالعه ما البته فعلا به شکل ابتدایی است و حد امکانات یا جای مناسبی که بگیریم ما در دست نداریم.
به باور برخی کسانی که زندانی شدن را تجربه کرده اند، زمان ذهنیت و اندیشه مثبت در افراد زندانی پرورش می‌یابد که در زندان‌های کشور کتابخانه‌ها ایجاد شود و میزان مطالعه بالا برود. شفیق الله کهزاد 4 سال عمرش را در کنج یکی از زندان‌های کابل با کتاب سپری کرده. او از ولسوالی یکاولنگ بامیان است. کهزاد 36 ساله میگوید حدود 6 سال پیش زمانی که در یکی از بخش‌های وزارت داخله کار می‌کرد، زندانی شد. او در زمان حبسش 4 اثر شعری غزل و دوبیتی آماده چاپ خلق کرده.
داخل زندان آهسته آهسته من با زندگی نامی نیلسون ماندلا آشنا شدم. راه دشوار آزادی کتابی بود که دیدگاه مرا به زندگی تغییر داد و بعد از او آهسته آهسته که خواندم در مطالعه علاقه‌مند شدم. کتاب‌های زیادی را مدام اونجا مطالعه کردم. در حدود 70 جلد کتاب مدام داخل زندان مطالعه کردم و این مطالعه بود که برای من انگیزه می‌داد.
حالا تغییر قابل ملاحظه‌ای در زندگی کهزاد رونما شده. او در کنار آن که مشغول سرایدن شعر و نویسندگی است، محصل سال دوم ماستری رشته حقوق در پوهنتون خصوصی ابن سینا هم است. حدود 2 سال پیش وزارت داخله گفته بود برای رشد و تشویق زندانیان در مورد طرح کار میکند که بر اساس آن برای هر زندانی در برابر خواندن یک کتاب 6 روز تخفیف در مدت حبس در نظر گرفته شود.
5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه خبر داده گفته است ممکن این نشست در هفته جاری برگزار شود. سفیر پاکستان در کابل میگوید در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روند صلح را به بحث گرفته. منصور احمد خان از این ملاقات در توییتر امروز خبر داد. ده ها تن از معلولین و ورثه قربانیان جنگ در بغلان با راه اندازی تظاهرات خواهان دسترسی به حقوق و امتیازاتشان شدند. معترضان امروز شارای شمال کابل را در نایه شرق پل خمری برای 4 ساعت مسدود کردند و گفتند به خاطر نداشتن تذکره الکترونیکی از دسترسی به امتیازاتشان محروم شدند. مقام های ایران از حادثه در بخش شبکه برق در تاسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادند. رای دهندگان در قرقیزستان به پای صندوق‌های رای رفتند تا به قانون اساسی جدید این کشور رای دهند و وزیر خارجه بریتانیا گفته کشورش و ایالات متحده مخالف شدید تلاش‌های روسیه در اوکراینند. دامنیک راب این تلاش‌های روسیه را بی‌ثبات کننده خواند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف پخش می شود. با دنبال آن برنامه در جستجوی گمشدگان را بشنوید. اکنون چند خبر ورزشی.
بسکتبال ولایت کابل مقام قهرمانی دهمین دور رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی بسکتبال بانوان را به دست آورد. مجیب قاری‌زاده عضو کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها که از 5 روز قبل در کابل آغاز شدند، امروز با بازی تیم‌های هرات و کابل الف به پایان رسیدند. با گفته او، بازی این دو تیم با نتیجه 57-53 به نفع تیم کابل الف به فرجام رسید و دختران کابل الف جام قهرمانی را از آن خود کردند. تیم ولایت هرات به مقام دوم و تیم ولایت کندهار به مقام سوم دست یافتند. بر بنیاد معلومات فدراسیون بسکتبال در این رقابت‌ها تیم‌های بسکتبال کابل الف و کابل ب، هرات، غزنی، بامیان، کندهار و بلخ شرکت کرده بودند. رقابت‌های بوکس امروز در هرات برگزار شدند. مسئولان ریاست تربیت بدنی می‌گوید که در این رقابت‌ها 50 ورزشکار از 12 کلاب فعال در شهر هرات شرکت کردند که در دو سبک آماتور و پروفشنال در رده‌های وزنی مختلف با هم به پیکار پرداختند. هدف از راه اندازی این بازی‌ها انتخاب چهره‌های برتر برای راهیابی به رقابت‌های منتخب این ولایت گفته شده است. و در یک بازی جالب و دیدنی ریال مادرید توانست بارسلونا را با تفاوت 1 گل شکست دهد. در این دیدار لیگ لالیگا شب گذشته ریال 2 و بارسلونا 1 گل به ثمر رساند. کروس و بنزما برای ریال و منگویز توانست برای بارسلونا گل زند. ریال با این پیروزی از بارسلونا مقام دوم جدول را از آن خود کرد. ریال مادرید همچنین پس از 43 سال در 3 الکلاسیکوی پیاپی در برابر بارسا به پیروزی رسیده است. در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات شدن، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت، بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر مشکلات هموطنان ما از طریق برنامه در جستجو انصاف، این بار مشکل آزاده یکی از معلمین عقل زمی از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را به بررسی گرفتم. خانم آزاده با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید در قسمت جذبشان امسال در مکاتب اقدام نشده است.
نامم آزاده است، از ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب شما را زحمت دادیم. تو ممرای وزارت معارف قرارداد کرده بودیم من حیث استاد بالمقطع یا قراردادی. در سال 96 قرارداد کرده بودیم، امسال که سال 14 سال است، سال اخیر ما است. یک سالم به خاطر کرونا ما در خانه ماندیم، وزارت معارف امرای ما قرارداد نکرد، تجدید قرارداد نکرد. البته بازال سال اخیر ما است، امسال هنوز با ما چیز نگفته که قرارداد میکنه نمیکنه، اما تو حساب ما معلوم نیست، به سرنوشت هستیم.
خب حالا شما وقتی که مراجعه میکنین به مکتب مربوطه تان، برتان چی میگه که امسال شما را جذب میکنه نمیکنه؟
وقتی که ما به مدیریت معارف یا به مکتب مراجعه میکنیم میگه تا هنوز معلوم نیست، به ما چیز نگفتن که استاد قراردادی را باز امروش قرارداد میکنه یا نمیکنه.
حالا از خودت سرنوشت ما معلوم مونده؟
این سال اخیر ما، سال 14 سال اخیر ما بود، برای 5 سال قرارداد کرده بودم روی ما. باز یک سالش در کرونا رد شد که اصلا نوای ما قرارداد نکرد، ماش نگرفتیم. باز سال اخیر ما، سال 14 هنوز هم برای ما چیز نگفته که ما را میگیره یا نمیگیره.
خب ماهانه چقدر ماش براتون تعیین شده بود؟ و از موضوع قرارداد براتون حالا فعلا چی میگه؟ چرا قراردادتان که مانده شما را جذب نمیکنه؟
هیچ تانوز جوابی ندادن بر ما که چرا ما را جذب نمیکنن، کدام جواب قناعت بخش بر ما ندادن. و ما شما 6,500 بوده قبلا، البته به وقت هم نمیداد. خب 3 ماه بعد 4 ماه بعد هم دو سال اول به ما ماش نداد، باز در اخیر هم سال دوم بر ما داد. دو سال اول هم تو ما بدون ماش رفتیم وظیفه اجرا کردیم، در اخیر سال دوم باز ماش ما را داد جمعی یک جایی. باز تماشای ما را وقت به وقت نمی دادن، 3 ماه بعد 4 ماه بعد یک جایی بر ما ماش می دادن. بر صورت هم حال تشویش مایی است که امسال ما را می گیرن نمی گیرن، چه خود می گیرد است با ما کنم جواب مشخص ندارم. چطور
معلمی نستن در این مکتب و در خود ولسوالی؟
در ولسوالی نجراب تقریبا 90 نفر معلمین بالمقطع بودن، بعضی هاشون در سال 96 گرفته بود و بعضی هاشون در سال 98 جذب کرده بود. میخواییم که باز یک سال مامان در امروی ما تجدید قرارداد کنه که ما به وظیفه خود ادامه بتیم، به خاطر از اینکه دیگه آید درآمد نداریم. از این طریق آید درآمد خونه خود ما برآورده میساختیم. کدام 3 طفل دارم، شوهرمون بیکار است، کدام کار مصروفیت نداره، البته ثبات نداره، وظیفه هم ندارم، تو بیکار است. و خودم وظیفه می رفتم و از اون طریق مصارف خانه خدا پوره می کردم. حالا فعلا بیکار هستم، پارسال هم به خاطر کرونا بیکار بودم، امسال هم تا هنوز به ما کدام چیز نگفته که ما را می گیره نمی گیره، از اون خاطر زیاد تشویش دارم.
من مشکل معلم آزاده و در مجموع معلمین عقل زمی را با نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتم. خانم آریان در این رابطه گفت:
در سال 1399 به دلیل ضعف اقتصادی که وجود داشت متاسفانه معلمین حق و زحمه ای را نتانستیم جذب بکنیم، چون از جانب ادارات صاحب صلاحیت مسئله بودجویشان اندک با مشکل مواجه شد. ولی جذب معلمین حق و زحمه یکی از نیازمندی های مبرم معارف افغانستان به شمار میده، چون مسئله کمبود معلم به وسیله جذب استادان حق و زحمه قابل حل هست و سالهای گذشته در اواسط و یا آخر ماه حمل یا در شروع سال تعلیمی پروسه جذب معلمین حق و زحمه‌ای و قرارداد با اینا آغاز می‌شد، ولی از جایی که بودجه سال مالی 1400 اندک با تأخیر باز شد و یک سلسله چالش‌های در این زمینه وجود داشت، در اون اساس ما و وزارت محترم مالی در این زمینه پروسه را مشترک پیش می‌بریم و در حال بحث و گفتگو هستیم تا مسئله جذب معلمین حق و زحمه‌ای قابل حل باشه و بتانیم که جذب آغاز بکنیم و اطمینان را میتیم که به زودترین فرصت موضوع جذب استادان حق و زحمه‌ای آغاز خواهد شد و به اساس نیازمندی که ما داریم باید کار را انجام بدیم. در حال صحبت با وزارت مالیه هستیم تا مسائل بودجویش حل شد و پس از اون پروسه جذب استاد آغاز شد.
خانم آریان، این معلمینه که به حساب عقل زمه یک تعدادشان ادعا دارن که ما از 5 سال قرارداد داشتیم، 1 سال قرارداد ما باقی مانده، ما امسال وزارت معارف در قسمت ما توجه نکرده و پار سال هم سال کرونا بود که ما نتانستیم کار بکنیم، موضوع چه قسم است؟ آیا واقعا قرارداد 5 ساله با این معلمین بوده؟
معلمین عقل زمه ای همواره قرارداد 1 ساله دارن، قرارداد 1 سالشان هم شامل 9 ماه میشه، چون ما به اساس سال تعلیمی با اینا قرارداد میکنیم نه به اساس سال مالی مکمل. معلمین حق زحمت بر اساس قانون کار افغانستان در مقابل کاری که انجام میدن مزد دریافت میکنن و در جریان 9 ماه که اینا در سال تعلیمی تدریس میکنن در بدلش پول دریافت میکنن و 3 ماه دیگه با اینا قراردادی وجود ندارن، یعنی همه سال با اینا قرارداد صورت میگیره و قراردادشان در برگزیده سال تعلیمی هست و هر سال قرارداد تازه میشه و جدید میشه. در سال 99 قرارداد نداشتیم ولی در سال 1400 تلاش میکنیم که قرارداد داشته باشیم. جذب معلمین حق زحمه یکی از نیازهای اساسی معارف افغانستان هست، یعنی این اطمینان را باید اینا داشته باشن که معارف در راستای جذب این از جانب خود تلاش بسیار زیاد میکنه، چون زمانی که شمار کثیر از استادان حق زحمه ای را نداشته باشیم ما با کمبود معلم در مکاتب مواجه میشیم که فلحال هم مواجه هستیم، ولی مسائل بودجه بیش برمیگرده به وزارت مالیه که مشترکاً کار میکنیم روی مسئله و دلیلش که چرا به تاخیر مواجه شده مسائل بودجهی هست و انشالله تلاش میکنیم که با وزارت مالیه مشترکاً پروسه را پیش ببریم و بتانیم جذب اینا را آغاز بکنیم.
امکان از این میره که معلمین باید امسال هم در کنار دیگه معلمین رسمی درس بتن؟
امکانش وجود داره و ما تلاش ما هست که این استادا دوباره جذب شوند، چون یکی از نیازمندی های اساسی ما هست و تلاش بسیار جدی در این زمینه جریان داره. انشالله که در این فرصت نتیجهش مشخص کنم.
شنوم دخای عزیز، این بود برنامه این هفته در جستجو انصاف. شما شنیدید که آزاد یکی از معلمین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا نگران بود که امسال در قسمت جذبشان در مکاتب اقدام نشده است، اما نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان گفت که تلاش ها برای استخدام آنها در مکاتب ادامه دارد. شنوم دخای عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که در این سال نو بتوانیم تعداد زیاد از گمشده ها را پیدا نماییم. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. امیدوار هستیم که در سال نو، حتی عصر نو، تعداد زیاد از گمشده ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریفی نظر، گمشده ای دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان، قریه چاکر. مدت 13 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر زیدالله خان خودش صدای ما را میشنود یا کدام دوست رفیق خجلت فن به شماره تلفن رادیو آزادی تماس میگیرد و سلام.
سلام علیکم، فیض‌الله بودم از ولایت غور. رادیو آزادی شدیم، از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت قور، از ولسوالی دولینه، از قریه بیبیان. می علاوه دین ولدی از غلوم نویه، نفری از ما گم شده، 8 سال میشه.
اولم رسول رنجبر هستم، از ولایت تخار با شما نازنینا پیام گذار هستم. یک گم شده دارم به نام نورالدین، برادر نورخان، ولد بردبای. از زمان زایرشاه به این طرف تقریبا 50 سال کم و بیش میشه که گم هستم. عسکری، به خاطر عسکری رفتن، اون زمان ها عسکری بودم، به خاطر عسکری رفته و گم شدم. هیچ دیگه معلومات در مقدر سال، در مقدر مدت که گذشته، هیچ معلومات به دست نیومدم. نمیفهم که در خارج از اشناخه، در خارج، در داخل هر جایی، لطفا به این شماره به تماس شوم و شرینی خود را هم اخذ نمایند. 0729-79-19-09.
گمشده دارم عبدالله ولی عبدالرعوب از ولسوالی اونگان، ولایت بدخشان، قریه حضرت سعید. مدت 5 سال میشه به طرف ایران رفته، از او کدام احوال و معلومات در دست نیست. صدای ما را میشنوید و کدام تر از دوستان رفیقات به شما را از دل به تماس شود. 07-24-88-92 تکرار میکنم 07-24-88-92.
من از ولایت بدخشان ولسوالی داغستان خیره روین گم شده دارد به نام مولای سید عبدالمنان فرزند مرحوم آخون ملا رمان. دو هفته می شود که بنده خدا مفقول پلاستر گردد. نمیدانم که او طرف ایران رفته ایست یا طرف پاکستان یا طرف هر کسی که سزای ما را می شنو و یا خرش می شود می شنو به این شماره به تماس شود.
بسیار راست از ولایت بدخشان ولسوالی داغستان گم شده دارم به نام صفی الله. مدت 3 ماه می شود که از خانه ناپدید گشته است. از دوست رفیق سزای ما را میشنوه و خودش میشنوه و این شماره تماس بگیره 0-7-43-255-12 تماس را 20,000 افغانی شیری میداره.
این جانب بنده از ولایت بدخشان اولسواری راغستان گمشده داریم به نام محمد نعیم. مدت 6 ماه میشوه که نادرک گردیده. اگر هم کدام دوست برادر یا او حوال دارد به این شماره به تماس شوه و سلام خداحافظ.
اسمی من محمد ظاهر از ولایت بادخش ولسوالی جوان قریه سیاقاب. یک گمشیده ای داریم به نام سیراقا. مدت 8 سال میشه که گمشیده. اسمی پدرش محمد است و برادرش هم عبدالله. اگر کسی احوالی داشته باشه به همین شماره ما زنگ.
سلام نجیبه غلامی هستم. یک برای گمشیده داشتم به نام علیالله غلامی ولد یتالله غلامی از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توجیک مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرت کردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید 0-9-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی هم در 1387 سیدانه کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بستود که یک ماده ماسی نفس عظیم مطن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. این پیام را چندین مرتبه اعلان نمایید. $1,000 امریکایی جایزه دارد. شماره تماس 0-7-91-45-36 تکرار شماره 0-7-91-45-36.
جان جوره فرزند مرزا مراد مسکونه قریه یوی بلاق ولسوالی چارکید دی ولایت بلخ می باشم. برادرم به اسم محمد طاهر ولد مرزا مراد در دهکده دارلق باراچ ولسوالی شیله استانبول ترکیه و تاریخ 2020-7-21 میلادی لادرک گردیده. تقریبا مدت 8 ماه می شود از آن کدام احوال ندارم. اگر کسی آن را دیده و یا خودش می شود به این شماره های زیل در تماس شود 0-74-74-51-061.
جاوید هستم از ولایت بدخشان سوالی افتال پایان گمشده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمع خان از ولایت بدخشان و سوالی افتال پایان قریه برکان. دست 6 ماه میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران. از روی جوال درکی نداریم. بگه خانواره شد نتشوی شد هر سمت جریان گذاشتیم با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که برادوی آزادی به تماس شد و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-7-20-40 آخر شد به تماس شد.
از بدخشان هستم از افتال بالا. یک گمشده داریم به نام عبدالوحید. مدت 50 روز می شد که به طرف ایران رفته است. این احوال درک از او نداریم. هر برادری که از او احوال درک دارد به این شماره زنگ بزند 0-7-62-71-42 این شماره دیگه تلفن است. به این زنگ بزند. خدا حافظ.
سلامت باشی آقای نظری. سلام احترامات ما را بپذیرید. از ولایت دایکنده ولسوالی خضر قریه پشتروغ برمل کیان هستم. اسم من نوید است. ولد اسکندر است. باشنده قریه برمل هستم. با مدت یک ماه میشود که از 8 ماه می شود که از خانه دور هستم. تماس گرفته نمی شود. دولت خراب است. دولت فاسد است. احیانا نگه صدای ما را کدام دوست آشنا فامیل قوم اقارب می شنود. خانه ما اطلاع بده. جور سیاد باشی. دولت زابل فعلا نسکر هستم. زن دولت فاسد فامیده. هر کسی برزید هم دینش دهد بیدوای قتل سب پوشتش را بگو سک کند خرکن کند. دولت فاسد خرکس کند فامیده. دیگه هیچ دولت نبوده، هیچی نبوده، لیوای دی کندگی دی ولایت زابل هستم، همی حتما زنده بودن ما رو دو بده آقای نظری. من نه تشکر تاسم نه هلی که اومه. السلام علیکم، خدا حافظ.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت المان شهر لشرگاه بطنماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله، باشنده مجردین ولایت المان شهر لشکرگاه وزیه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود، با شماره های زیل در تماس شود: 0-72-80-69-8.
بگو بدین نبی بیار هستم از ولایت مدرس دو سالی بلا مرقب قره ملان به تماشی رو میگم شده ایدارم به نام عبدالمومین فرزند یا تاوامان قومی ازاره ولایت مدرس دو سالی بلا مرقب قره ملان نباشه. 3 سال میشه که ندرک شده در دوره دفتر نجیب الله و حافظ الله امین ندرک شده که خلقه بودن کسی میگه در ترکه کسی میگه در کجا. اگر هر کسی یا خودی صدای مرا میشنه به همین شماره ما به تماشا 07-02-59-48-71.
محمد یونس ولدی عبدالحی از ولایت فراه از ولسلی پرچمن به سن 11 ساله دو برج می شود که نادرک است، معلوم آن نیست. شنگان عزیز اگر کسی معلومات آن را دارید به این شماره ها با تماس شوید: 07-06-79-15-61.
یک بون صدای دارم به نام رحمت ولدی از امامات از ولایت بغلان. مدت 6 سال می شود که بسپونی اردو ملی رفته که هیچ اول درک از او ندارم. هر کس اول درک از او دارد با این شما را به تماس شود: 07-78-49-18.
عبدالله هستم، بدرشه از ولایت زابل ولایت دادم. یک گمشدگانی داریم به نام عبدالمومین از بدخشان. مدت 11 می شود که در اردو ملی رفته است، از آن من هیچ درک و خبری نداریم. اگر هر دوست رفیقی که صدای بنده را میشنوه به این شماره به تماس شود: 07-75-961-55.
مطیع الله هستم از ولایت کندز ولسوالی ارچی. یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولدی امان الدین از ولایت بدخشان می باشد. مدت گمشده از این تقریبا 3 ماه میشه، از این کدام اطلاعی نداریم. خدا امان الدین میشنوه و یا دوستانش میشنوه، لطفا در این شماره تماس بگیرن: 07-72-90-892.
ما یک گمشده داریم به نام محمد رضا، پدرش محمد صادق از ولسوالی راغستان. مدتی 8 ماه میشه که سان نادرک گردیده است. اگر از او کام مردمی کام دوست رفیقش یکم معلومات داره یا در اگم جا میبینه شیر دمی شما را زنگ بزنه: 07-89-133-45.
گمشده ای دارم به نام قاری عزیز احمد ولد امام الدین از ولایت سمنگان ولسوالی مرکز قریه منغر کلان. مدت 1 ماه و 35 روز می شود که از خانه نادرک گردیده به خاطر درس خواندن یا مدرسه برآمده تا هنوز کنم احوالی از ایشان نداریم. لطفا خواهش ما است که سنانی که صدای این مرا می شنود از زحمت نام کنم احوال دارد یا کنم شما را تماس دارد، لطف کرده برادی آزاری تماس بگیرد.
از خرید امران و مصفالی گرزوان و خلاهیت فاریاب می باشم. تشکر میکنم شما که یک دانه دوزانه گمشده ما پیدا شده و گمشده ای سهیم که محمد تایی جان ولدی محمد ابراهیم بای از قریب امران میباشد که مدت 3 سال که پیش از دیه که از ایران مفقود العثر میباشد و نه برادر زنده از این مردم معلومت و نه مرده ایش. از برادرهایی که در ایران از قریب امران میباشد خواهش مندم که به نگاه بشر دوستی برادر ما شما الحمدلله مسلمان هستیم. قرآن عظیم و شان قرآن نازنین میگوید انما المؤمنون اخوتون. ما همیشه باید با مشکلات هم دیگر برادر هستیم، با مشکلات تنها گمشدنی با هر مشکلاتی که در دنیا با برادرای ما میاد ما با مشکلات اونها همیار و کمک باشیم. محمد فرای جان مدت 3 سال می شود از اتاق بر آمده مفقود الاثر می باشد. از برادرایی که از تهران هستن خواهش مندم که اونها رو جزیگی کنن، چرا که برادرای ما برادر در همونجا در ایران بوده باشتن و زیادترین بچه ها در از ایران که از بیلیان در ایران هستن و اینا جستجو کنن که من مدرسه‌ای هم که پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خود سر خود هست و شاید از در گوشه و کناری و اتاق نشسته گریان میکنند به خاطر قدرش غم و غصه دارد.
گمشده دارم به نام سردار محمد ولد عبدالبیگ از ولایت بدخشان ولسوالی امگان قریه دشت اوشنگان. مدت 7 روز می شود که از مسیر رای دشت توبی میدان وردک به طرف میدان شار رفتگی است و در این 7 روز از آن کدام اول و درکی نداریم. اگر خودش صدای ما را می شنود و یا از دوستانش لطفاً به این شماره زنگ بزند. 077-27-2097 دوباره 077-27-2097.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوال ترسو فاین قریه مقصود جوتنغالی. گمشده های دارن برنهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملا خیر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان رسول مقود الاثر گردیده از آنها هیچ اطلاع ندارن. اگر ساده خودی از آنها و یک کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند لطفاً به این شماره با ما در تماس شده شیرینی خود را عفو نماید. 077-79-40-211 تکرار میکنم 077-79-40-211.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تشنه بیچاره من خسته شدی و غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزه دل بگانه به احوال تو که می سوزه